بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث هایی که داشتیم روی این احتمال بود که ما این جمله و الا فانه علی یقین من وضوئه را اینطور معنا می کردیم. می گفتیم و الا یعنی و الم یستیقن انه قد نام، و جزاء در این جمله شرطیه را یک محذوفی می دانستیم. می گفتیم جزاء اینه، فلا یجب علیه الوضوء. و جمله فانه علی یقین من وضوئه این در مقام تعلیل واقع شده بود، نتیجتا کأنه اینطور صحبت شد و الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. چرا؟ علت عدم وجوب وضوء چیه؟ برای اینکه فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، ولكنه ينقضه بيقين آخر. این احتمال احتمال روبراهی است و مرحوم شیخ علیه الرحمه در کتاب رسائل همین احتمال رو ذکر کردند و روی همین احتمال تکیه کردن و روایت رو این چنین معنا کردند. لکن مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف که ایشون در اصولشون اکثراً ناظر به کلمات مرحوم شیخند و توجه بیشتر ایشون در رابطه با انظار و آراء شیخ در کتاب رسائل، ایشون این مطلبی را که شیخ فرموده اند می فرمایند ضعیفون فی غایت الضعف، و ما درست نیست که روایت رو این طور منحیح نیست که این جمله زیل به این کیفیت معنا بشه. و عمده چیزی که ایشون در مقام تضعیف کلام شیخ ذکر می فرمایند علی ما فی تقریرات بحث مرحوم محقق نائینی در همون کتاب فواید الاصول، عمده چیزی که ایشون روش تکیه می فرمایند اینه. می فرمایند روی معنای شیخ این تالی فاسد در حقیقت لازم میاد، این اشکال در کاره که امام دو مرتبه جواب را از سؤال دوم زراره داده باشه و جواب رو تکرار کرده باشه بدون اینکه جهتی برای این تکرار وجود داشته باشه و بدون اینکه سؤال زراره تکرار شده باشه. یک سؤال بیشتر نکرد در رابطه با اینجا، یک سؤال کرد زراره، گفت فَإِنْ حُرِّكَ فی جنبهی شیعون و هو لا یعلم به. تمام شد دیگه سؤال زراره، سؤال دیگری به دنبال این سؤال نداشت. حالا می فرمایند روی معنای شیخ امام دو مرتبه جواب داده، جواب رو تکرار کرده، برای اینکه اول فرمود لا، یعنی لا یجب علیه الوضو، لا یجب بر این آدمی که حر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم به الوضو حتی یستیقن انه قد نام. بعد دوباره و الم یستیقن انه قد نام، جزائش که مقدر بود، فلا یجب علیه الوضو. خب این همون معنای لا حتی یستیقن انه قد نامه، یک مطلب تازه ای در این جواب مکرر مطرح نیست. اول می فرماید لا حتی یستیقن انه قد نام، بعدم می فرماید و الا، یعنی و الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضو. این با لا حتی یستیقن انه قد نام چه فرقی کرد؟ آیا مفاد این دو عبارت فرق میکنه که ما بگیم لا یجب علیه الوضو حتی یستیقن انه قد نام، یا بگیم و الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضو؟ پس چون معنای شیخ مستلزم تکرر جواب، بدون اینکه نیازی به این تکرر احساس شده باشه و سوال دیگری مطرح شده باشه، لذا این معنای شیخ به نظر ایشون فی غایت ضعف. ما اولا ببینیم این بیان و اشکال ایشون به مرحوم شیخ وارد یا نه، و بعد ببینیم معنایی رو که خود ایشون از این جمله می فرمایند. ما ممکنه به عنوان دفاع از مرحوم شیخ اینجوری بگیم، بگیم این جمله و الا مخصوصا با توجه به این که جزاء رو امام ذکر نکرده و نیاز به ذکر جزاء نمی دیده، این تکرارش برای خاطر این است که امام در این جمله میخواد صغرا و کبرا ترتیب بده و قیاس تشکیل بدهد و یک قاعده کلیه جاریه در تمام موارد استصحاب بیان بکنه. به عبارت دیگر اگر بعد از این و الا همین فلایجب و علیه الوضو بود، دیگه تعلیلی ذکر نشده بود، القاء قاعده کلیه و تشکیل صغرا و کبرا داده نشده بود. همین اینجوری می فرمود و الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضو، و مطلبم تمام می شد. اگر این طور بود مسئله، بله این تکرر جواب بود بدون هیچ مزیتی و بدون هیچ گونه علتی. اما ما میبینیم که از یک طرف امام جزا رو ذکر نفرموده، یک کلمه و الا فقط آورده، و اونی رو که امام تصریح به ذکر فرموده بیان علت حکمه که با کلمه فا این مسئله علیت خیلی روشن روی معنای مرحوم شیخ. خب اگر این طور باشه آیا این اسمش تکرر جوابه؟ این اسمش این است که ما این احتمال رو برا خاطر اینکه مستلزم تکرر جوابه تضعیفش بکنیم. در ذیل که امام نمیخواد وظیفه خصوص مورد رو بیان بکنه، با تعلیل امام میخوان قاعده کلیه و ضابطه ای رو در باب استصحاب در تمامی موارد مطرح بکنند. آیا با این بیان به صرف اینکه یک کلمه الا گفتند و یک جواب روشن محذوفی داشته، لکن هدف بیان علت الجزاء، مقصود اساسی تعلیل جزا به این ضابطه کلیه و قاعده کلیه است، آیا این اسمش تکرر جواب شناخته می شود؟ این را اسم شما بگذاریم که برا خاطر تکرر این احتمال فی غایت ضعف. لذا به عنوان دفاع از مرحوم شیخ که ایشون تکیه فرمودند و ضعف کلام شیخ رو مبتنی بر اون قرار دادند، این هیچ در مانحن فیه موجب ضعف کلام شیخ نخواهد بود و با قواعد محاوره و قواعد سخن هیچ گونه منافاتی روی معنای شیخ ما نمی بینیم. بله چیه؟ قاعده صغرا میخواد، اون کبرای مطلبه، صغرا و کبرا امام داره برهان تشکیل میده. صغرا و کبرا اول صغراشه، فانهو علا یقین من وضوعه، بعدم میفرماید ولا ینقض الیقین به شک ابدا، این برهانی است که امام به صورت شکل اول دارن بیان می‌فرمایند. فا هم که فا تعلیله و جزا هم که ذکر نشده، بیشتر من رو این تکیه دارم که اصلا جزا رو هم امام ذکر نفرموده و الا فلا یجب علیه الوضو فانه، البته اگر میفرمودم باز خیلی مسئله به وجود نمی آورد، ولی حسنش این است که اصلا جزا رو هم امام ذکر نکردن. پیداست که در این و الا روی این تعلیل نظر دارند، روی این قاعده کلیه و برهانی که نتیجه کلیت کبراش این است که در تمامی موارد جریان پیدا بکنه و این موردم به ما انه یک صغرا برای این کبراست عرض می شود که این حکم شده، آیا با این وصف ما اسم این رو تکرر جواب بگذاریم و بگوییم معنای شیخ به همین خاطر فی غایت ضعفه و این حرف رو و این احتمال رو از رده احتمالات ساقط بکنیم؟ انصافا این اشکال به مرحوم شیخ هیچ جریان نداره و وارد نیست به کلام شیخ. نه اونجا امام به صراحت جواب زراره رو داد، جواب زراره روشن شد، لا یجب علیه الوضو. اما اینجا میخواد القاء قاعده کلیه بکنه، میخواد استصحاب رو برای این روزها برای ما بیان بکنه که ما اگر بخوایم دلیلی به نام استصحاب داشته باشیم از این روایت استفاده بکنیم. این مبتنی بر این است که البته من اون روز گفتم حتی یستیقن انه قد نامم اشاره به استصحاب درش هست، لکن صراحتی در استصحاب نداره. اما این قیاسی که امام تشکیل دادن و این صغرا و کبرا کاملا مسئله رو روشن کرده و یک ضابطه کلی به نام لا تنقض یا ینقض الیقین به شک در اختیار ما گذاشته. توجه بفرمایید، من فهمیدم، جواب شما رو دادم. عرض می شود که و اما اونی که خود ایشون اختیار کرده اند، حالا ای رو خوب دقت بفرمایید، یه قدری دقیقه. ایشون عرض می شود که اینجوری هم مطرح کردند، فرمودن لا ینبغی اشکال، اصلا سزاوار نیست که کسی تردید داشته باشه در این چیزی که ایشون میخوان ذکر بکنن و اون اینه که این و الا فانه علی یقین من وضوعه جزاء در قضیه شرطیه خود همین فانه علی یقین من وضوعه، جزا خود این جمله است، هیچ محذوف هم نیست و یک مقدری هم نیست. منتها کسی به ایشون ممکنه اشکال بکنه که خب جمله خبریه در جزاء قضیه شرطیه که میخواد این قضیه شرطیه وظیفه رو معین بکنه و در حقیقت حکم رو میخواد بیان بکنه، امام که به ما انه مخبرون با ما کاری نداره، میخواد بیان حکم بکنه. خب اگر ما این فانه علی یقین من وضوعه را به عنوان جمله خبریه جزای برای قضیه شرطیه قرار بدیم، اینجوری معنا کنیم، بگیم و الم یستیقن انهو قد نامه فانهو علا یقین من وضوعه. خب این به زراره چه ارتباط پیدا میکنه؟ به حکم چه ارتباط پیدا میکنه؟ حکم رو باید امام بیان کنه. ایشون اینجوری میفرماید ما این جمله خبریه رو تأویل میکنیم به جمله انشائیه و اینجوری میگیم انهو علا یقین من وضوعه معناش اینه یجب البناء علا یقین من وضوعه، یجب العمل علا یقین من وضوعه. اینجوری ما معنا میکنیم جمله خبریه را تأویل به جمله انشائیه می کنیم و می گیم فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينَ مِنْ وَضُوءِ، معناش این است که یجب البناءُ عَلَى يَقِينَ مِنْ وَضُوءِ. دیگه جزا خود این فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينَ مِنْ وَضُوءِ میشه، نه اینکه یک امر مقدر و یک امر محذوفی باشه و این تعلیل دلالت بر اون امر محذوف و مقدر بکنه. اصلا تعلیلی حالا به این صورتی که ایشون ذکر میکنن در حقیقت لازمه کلامشونه مطرح نیست و میفرماین این معنایی که ما میکنیم اصلا لا ینبغل اشکال در این معنا. آیا این حرف درسته یا نه؟ اولا جمله خبریه که میخواد تأویلش جمله انشائیه باشه، این معناش چیه؟ یعنی چه جمله خبریه رجوع به جمله انشائیه میکنه؟ یه قدری باید توضیح بدم. جمله خبریه رجوع به جمله انشائیه میکنه، این معناش چیه؟ خبر در مقابل انشائه، چطور میشه جمله خبریه رجوع به جمله انشائیه بکنه؟ بله، ممکنه شما تو ذهنتون بیاد که ما در مباحث الفاظ در باب اوامر این مسئله رو خوندیم که گاهی در مقام بیان حکم امام از جمله خبریه استفاده میکنه. مثلا کسی سوال میکند که من نمازم و با فلان کیفیت خواندم یا نه، آیا باید اعاده بکنم یا نه؟ امام به جای اینکه بفرماید فلیعد میفرماید یعیدو، به صورت جمله خبریه این حکم رو بیان میکنه و بنابر اون چه که نظر مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه در این بحثه، این جمله خبریه از نظر افاده تأکید بس مقامش بالاتر از صیغه افعل و هیئت افعله، به تقریبی که ایشون در اونجا ذکر کردند. پس شما تو ذهنتون این معنا بیاد که ما جمل خبریه‌ای که در مقام انشاء باشه و در قالب جمله خبریه مطلب بیان شده باشه، ما در لسان روایات و اینها فراوان داریم. خب شاید نظر مرحوم محقق نائینی هم به همین معنا باشه. میگیم که خوب دقت بفرمایید، میگیم اگر نظر به این معنا باشه، ببینید جمله خبریه اینه، انهو علا یقین من وضوعه. این اگر بخواهد به جای اخبار دلالت بر انشا بکنه، باید به یکی از دو صورت باشه. یا بگیم انهو علا یقین من وضوعه، معناش اینه، یعنی یجب ان یکون علا یقین من وضوعه، همونی که شما در باب یعیدو میگید. یعیدو رو معنا میکنید ای یجب الاعاده. اینجام وقتی که میفرماید انهو علا یقین من وضوعه، یعنی لازم است که بر یقین از ناحیه وضوع باشه. یک احتمال اینه که اینطوری معنا بشه. اگر اینجوری معنا باشه، این با مفاد سایر جملات روایت منافات داره، برای اینکه روایت میگه که لازم نیست که علی یقین من وضوعه باشه. اگر قبلا وضوع داشته باشه و حالا شک در نوم و شک در وضوع بکنه، لا یجب علیه الوضوع، میتونه با همین شک در وضوع نماز بخونه. اگر ما جمله فانهو علی یقین من وضوعه و اینجوری معنا کردیم، کما اینکه یعیدو رو اینجوری معنا میکنیم، یعید یجب الاعاده، انهو علی یقین من وضوعه خبری، معناش این باشه یجب ان یکونه علا یقین من وضوعه. خب اگر معناش اینه، معناش این است که با شک در نوم نمیتونه وارد نماز بشه، باید نسبت به وضوع یقیندار باشه و با یقین به وضوع وارد نماز بشه، معناش این میشه. احتمال داره که جور دیگه ما بگیم که این فانهو علی یقین من وضوعه، خوب اینا رو دقت بفرمایید، ولو اینکه جمله جمله خبریه، لکن شارع میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه فی عالم تشریع این کسی که یقین به نوم نداره، من شارع در عالم تشریع او را یقین داره به وضوع تلقی می کنم، یعنی از نظر من این متیقن الوضوعه. کسی که یقین به نوم نداره، در محیط شرع یقین به وضوع داره. چطور کسی که یقین به وضوع وجدانی داره میتونه نماز بخونه؟ کسی هم که یقین به نوم نداره، من شارع او رو یقین داره نسبت به وضو میبینم، اینم براش جایزه داخل در نماز بشه، اینم میتونه داخل در طواف بشه. اگر اینجوری معنا کردیم، اون اشکالی که به اون احتمال بود وارد نیست. اما فرض اینه که شارع در جمله ولاین قزل یقین به شک نمیخواد بگه این آدم یقین داره، میخواد بگه یقین داره قبلن، شکم داره و من شکش رو هم میبینم، لکن یقین رو به شک نقض نکنه. کسی که یه حکمی روی یک موضوعی بار میکنه میگه جایز نیست نقض یقین به شک، معناش این است که هم یقین رو دیده و هم شک رو دیده و نقض یقین به شک رو مورد نهی قرار داده. اگر شارع در جمله فإنه على یقین من وضوعه بخواد بگه نه من اصلا این رو شاک در وضو نمیبینم، من ای رو یقین داره به وضو میبینم، پس یعنی چه ولا ینقذل یقینه به شک؟ کسی که به نظر شما شک نداره، کسی که در نظر شما شارع یقین داره به وضوس، یعنی چه ولا ینقذل یقینه به شک؟ این شک نداره تا نقض یقین به شک بکنه. پس اگر ما این جمله خبریه رو بخواییم به این نحو به جمله انشائیه برگردانیم که معناش این بشه فی نظری و اندی که شارع هستم، من ای رو شاک که در وضو نمیبینم. خب شما که نمیبینی چرا میگی ولا ینقذل یقینه به شک؟ شکی وجود نداره تا نقض یقین به شک بشه یا تحقق پیدا نکنه. خب این دوتا احتمال باطل، اما اونی که ایشون میگند فإنه على یقین من وضوعه، یعنی یجب البناء على یقین من خبریه به دست بیاریم. کدام لغتی و استعمالی اینجوری جمله خبریه رو دال بر چنین حکمی دیده؟ یجب البناء علی یقین من وضوعه، ما چجوری علی یقین من وضوعه رو به این معنا تبدیل بکنیم و روی چه ملاکی ما به این تبدیل بکنیم؟ مثل این میمونه که مثلا در همون یعیدو که مستقیما معناش اینه، یعنی یجب الاعاده، ما بیاییم یه چیز دیگه هم برداریم اضافه بکنیم، بگیم که معناش اینه یجب مثلا ان یفرز الاعاده، واجبه که این فرض اعاده بکنه. این ان یفرزه رو ما از کجا در بیاریم؟ کجای جمله خبریه‌ای که در مقام انشا وارد شده یه همچین معنایی رو دلالت میکنه؟ ما همون متنی که در جمله خبریه است او رو بر میداریم یه حکمی روش میگذاریم، همون ماده ای که در جمله خبریه اخذ شده همون ماده باید روش حکم بیاد. یعیدو مادهش اعاده است، ما هیئت جمله خبریه رو بر میداریم به جای هیئت جمله خبریه یجبو میگذاریم، یعنی معنای هیئت افعل رو چعنه در باره فعل مضارع پیاده می کنیم. ماده همون ماده است، هیئت مزارعی که دلالت بر اخبار میکنه او کنار میره، به جای او مفاد هیئت افعل که عبارت از بس و وجوبه میاد، یعیدو ای یجب الاعاده. از جیب خودمون چیزی نمیتونیم در این بین مایه بگذاریم. پس اینکه ما فإنه علی یقین من وضوعه، اگر در جمله یک کلمه بنایی بود، فإنه یبنی علی یقین من وضوعه، و یبنی هم به صورت جمله خبریه ما معنا می کردیم. ای یجب البناء علی یقین من وضوعه. اما کلمه یبنی که در روایت نیست، شمام که جمله خبریه رو به جمله انشائی تعویل می کنید، فقط یه یجب باید اضافه بکنید، دیگه ماده ای نباید زائده بر اون چه در جمله خبریه اخذ شده اضافه بشه. به عبارت روشن‌تر همین تعبیری رو که عرض کردم، خب ایشون میگه فإنه علی یقین من وضوعه، معناش یجب البناء علی یقین من وضوعه. اگر امام به جای فإنه علی یقین من وضوعه فرموده بود فإنه یبنی علی یقین من وضوعه، خب اونم معناش همین میشد. آیا وجود یبنی و عدم یبنی در این معنا هیچ فرقی نمی کنه؟ اگر امام یبنی علی یقین من وضوعه می گفت، معناش یجب البنا بود. اما حالا که کلمه یبنی در عبارت امام نیست، بلکه نفس یقین به وضوع در کلام امام مطرحه، ما بیاییم معنا کنیم یعنی یجب البنا علی یقین من وضوعه. این چه تأویل جمله خبریه به جمله انشائی است؟ و در کجای ادبیات ما یه همچین مسئله ای داریم که به این کیفیت ما بتونیم جمله خبریه رو به جمله انشائی تأویل بکنیم؟ لذا این یک اشکال به کلام ایشون که کلام شیخ رو با اینکه ظاهر روایته اینجور ایشون تضعیف فرمودند و فی غایت ضعف، ولی این احتمالی که خود ایشون می‌فرماید لا ینبغی اشکال در اینکه معنای روایت یه همچین معنایی هست، ما نفهمیدیم از کجا لا ینبغی اشکال. این حالا یک اشکال متوجه به کلام ایشونه. این تشریعی همون بود که ما معنا کردیم، یعنی شما در عالم شر یقین داری، ولی ایشون که اینجوری معنا نمی کنه. اون معنای دومی که ما ذکر کردیم همین بود، ما اضافه نباید بکنیم. فإنه علی یقین من وضوع خبره، شما گفتید این رو به انشاء برش گردونیم، در احتمال دوم اینجوری گفتیم، یعنی در نظر من شارع تو متیقنه به وضوعی، با اینکه شک در بقای وضوع داری، با اینکه احتمال تحقق نوم در تو وجود داره، لکن من اشاره تو رو متیقنه به وضو میبینم. اضافه نشده بر فإنه علی یقین من وضوعه، اما ایشون دارن اضافه میکنن. این اضافه از کجا آمده؟ لازمه بیان ایشون این است که اگر در کلام امام کلمه یبنی بود همین معنا رو میداد، و حالایی هم که در کلام امام کلمه یبنی وجود نداره بازم همین معنا رو میده. هر دو معناش اینه، یجب البناء على یقین من وضوعه، و سؤال ما اینه این بنا از کجا آمده؟ این تأویل جمله خبریه به انشائیه چه نقشی داشته که یک کلمه بنا ما از جیب خودمون بیرون بیاریم و اینجا اضافه بکنیم؟ لذا این یک اشکال به کلام ایشون، لکن اشکالات دیگری هم به کلام ایشون وارده که حالا کلام ایشون رو صدرن و زیلن از اول تا پایین مطالعه بفرمایید تا ببینیم اون اشکالات چیه.